موج دوم، هوش مصنوعی کسب و کار یا تجارت. موج اول هوش مصنوعی این واقعیت را مشخص کرد که کاربران اینترنت به طور خودکار اطلاعات را هنگام مرور برچسب می‌زنند. هوش مصنوعی کسب و کار از این واقعیت بهره می‌برد که شرکت‌های سنتی چندین دهه به طور خودکار مقدار زیادی داده را برچسب زدند. به عنوان مثال، شرکت‌های بیمه حوادث را پوشش داده و تقلب‌ها را کشف کردند. بانک‌ها وام‌های خود را صادر و نرخ بازپرداخت آنها را ثبت کردند و بیمارستان‌ها سوابق پرونده‌های تشخیص داده و میزان بقای بیماران را حفظ کردند. همه این فعالیت‌ها نقاط داده‌ای برچسب‌دار، یعنی مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و نتیجه معنی‌دار را فراهم آوردند. اما تا همین اواخر اکثر کسب و کارهای سنتی به ندرت از داده‌های خود برای کسب نتایج بهتر استفاده می‌کردند. هوش مصنوعی کسب و کار همبستگی‌های پنهان این پایگاه داده‌ها را که اغلب از چشم غیر مسلح و مغز انسان مخفی می‌مانند استخراج می‌کند. این فناوری سوابق تمامی تصمیمات و نتایج تاریخی درون سازمان را بیرون می‌کشد و از داده‌های برچسب‌دار برای آموزش الگوریتمی خود استفاده می‌کند تا بتواند حتی از مجرب‌ترین متخصصان انسانی نیز بهتر عمل کند. این امر به این دلیل است که انسان به طور معمول بر اساس ویژگی‌های قوی، تعداد کمی داده که همبستگی بالایی با نتایجی خاص داشته‌اند، به خصوص در موارد واضح علت و معلولی شروع به پیش‌داوری می‌کند. به عنوان مثال، برای پیشبینی احتمال ابتلا به بیماری دیابت یک نفر، وزن و شاخص توده بدنی فرد جزو ویژگی‌های قوی هستند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی در حقیقت این ویژگی‌های قوی را در نظر می‌گیرند، اما نیم نگاهی به هزاران ویژگی ضعیف دیگر مانند نقاط داده پیرامونی نیز دارند که اگرچه ممکن است غیر مرتبط با نتیجه به نظر برسند، اما در ده ها میلیون نمونه قدرت پیشبینی کننده ای خواهند داشت. برای فردی معمولی توضیح علت و معلولی این ارتباطات ظریف اغلب غیر ممکن است. چرا وام گیرندگانی که در روز چهارشنبه وام می گیرند، این وام ها را سریع‌تر بازپرداخت می کنند؟ اما الگوریتم هایی که می توانند هزاران ویژگی قوی و ضعیف را ترکیب کنند، اغلب با استفاده از روابط پیچیده ریاضی که به مغز انسان قابل تعمیم نیستند، این کار را حتی بهتر از بسیاری از تحلیلگران نخبه در تحلیل تجاری کارها انجام می دهند. بهینه‌سازی های مانند این در صنایعی با مقادیر زیادی داده که بر اساس نتایج معنادار تجاری ساخته شده اند، عملکرد خوبی را نشان می دهند. در این مورد، ساخت به داده‌های طبقه بندی شده، برچسب گذاری شده و قابل جستجو اشاره می‌کند. مثال‌های واضح از مجموعه داده‌های سازماندهی و به خوبی ساخته شده شامل سوابق قیمت سهام، استفاده از کارت اعتباری و پیش‌فرض‌های وام مسکن هستند. هوش مصنوعی در تجارت. از همان اوایل سال 2004، شرکت‌های مانند پالانتیر و IBM واتسون انبوه بزرگی از داده‌های مشاوره‌ای تجاری را در اختیار شرکت‌ها و دولت‌ها قرار دادند. اما استفاده گسترده از یادگیری عمیق در سال 2013 باعث افزایش این توانمندی‌ها شد و رقبای جدیدی مانند Element AI در کانادا و پارادایم 4 در چین به این عرصه وارد شدند. این استارتاپ ها خدمات خود را به شرکت ها یا سازمان های سنتی می فروشند و پیشنهاد می کنند که برای بهینه سازی الگوریتم های خود را بر پایگاه های داده اعمال کنند. آنها به این شرکت ها در زمینه های ارتقای تشخیص تقلب، معاملات هوشمندانه و رفع ناکارآمدی‌ها در زنجیره ارزه کمک می‌کنند. نمونه‌های ابتدایی هوش مصنوعی تجاری به شدت به بخش‌های مالی گره خوردند، زیرا این بخش‌ها به طور طبیعی به تحلیل داده‌ها می‌پردازند. این صنعت بر اساس اطلاعات به خوبی ساختار یافته‌ای عمل می‌کند و معیارهای مشخصی دارد که برای بهینه‌سازی آنها تلاش می‌کند. به همین دلیل است که آمریکا در نرم‌افزارهای کاربردی اولیه هوش مصنوعی در تجارت پیشگام بوده است. شرکت‌های بزرگ آمریکایی از قبل انبوه عظیمی از داده‌ها را جمع‌آوری و در فرمت‌های خوب ساختار یافته ذخیره کردند. آنها اغلب از نرم‌افزار سازمانی برای حسابداری، فهرست موجودی‌ها و مدیریت ارتباط با مشتری استفاده می‌کنند. هنگامی که داده‌ها در این فرمت‌ها قرار می‌گیرند، شرکت‌های مانند پالانتیر به راحتی می‌توانند وارد عرصه شوند و با استفاده از هوش مصنوعی تجاری برای صرفه‌جویی در هزینه و حداکثر سازی سود نتایج معنی‌داری ایجاد کنند. در چین اینطور نیست. شرکت‌های چینی هرگز واقعاً نرم‌افزار سازمانی یا ذخیره‌سازی استاندارد داده‌ها را نمی‌پذیرند. در عوض دفاتر خود را بر اساس سیستم‌های اختصاصی خود نگهداری می‌کنند. این سیستم‌ها اغلب مقیاس پذیر نیستند و ادغام آنها با نرم‌افزارهای موجود مشکل است که باعث می‌شود وضوح بخشی و ایجاد ساختار برای داده‌های یک روند مالیاتی بسیار طولانی‌تر باشد. داده‌های ضعیف همچنین باعث می‌شود نتایج بهینه‌سازی هوش مصنوعی نیز ضعیف‌تر باشند. به عنوان موضوعی درباره فرهنگ تجاری، شرکت‌های چینی به مراتب کمتر از همتایان آمریکایی خود برای مشاوره شخص ثالث هزینه می‌کنند. بسیاری از آموزشگاه‌های قدیمی تجاری چین هنوز بیشتر بر اساس مالکیت فردی عمل می‌کنند تا سازماندهی‌های مدرن و تخصص خارجی چیزی نیست که ارزش پرداخت پول را داشته باشد. بانکدار خود را اخراج کنید. داده‌های شرکت‌های چین و فرهنگ سازمانی آنها موجب شده است که استفاده از موج دوم هوش مصنوعی برای شرکت‌های سنتی چالش برانگیز باشد. اما چین در صنایعی که هوش مصنوعی تجاری می‌تواند سیستم‌های موروثی را دور بزند، گام‌های جدی برداشته است. در این مثال‌ها عقب ماندگی نسبی چین در زمینه‌های مانند خدمات مالی به سکوی پرشی برای برنامه‌های پیشرفته هوش مصنوعی تبدیل می‌شود. یکی از امیدوارکننده‌ترین آنها تأمین مالی خرد با استفاده از قدرت هوش مصنوعی است. به عنوان مثال، زمانی که چین بدون استفاده از کارت‌های اعتباری مستقیماً به پرداخت‌های تلفنی ترقی کرد، یک قطعه کلیدی از پازل مصرف کننده یعنی خود اعتبار را جا گذاشت. ویچت و علی‌پی به شما اجازه می‌دهند به طور مستقیم از حساب بانکی خود پول پرداخت کنید. ولی خدمات اصلی آنها این امکان را در اختیار شما نمی‌گذارد که وقتی منتظر چک حقوق خود هستید، ذره بیش از موجودیتان خرج کنید. اسمارت فایننس، برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی که به طور انحصاری بر الگوریتم‌های متکی است و میلیون‌ها وام کوچک را فراهم می‌کند، این فضای خالی را پر کرد. این برنامه به جای اینکه از وام گیرندگان بخواهد میزان پول دریافتی خود را وارد کنند، فقط دسترسی به بعضی از داده‌های مربوط به تلفن یک وام گیرنده احتمالی را درخواست می‌کند. این داده‌ها نوعی اثر انگشت دیجیتالی را تشکیل می‌دهند که توانایی شگفت‌انگیزی برای پیش‌بینی این موضوع دارند که آیا گیرنده وام $300 را پرداخت خواهد کرد یا نه. الگوریتم‌های یادگیری عمیق اسمارت فایننس فقط به بعضی اندازه‌گیری‌های آشکار مانند اینکه در کیف پول ویچت شما چقدر پول وجود دارد رجوع نمی‌کنند، بلکه آنها قدرت پیش‌بینی را از نقاط داده‌ای به دست می‌آورند که به مأمور پرداخت وام مربوط نمی‌شود. به عنوان مثال، سرعت تایپ تاریخ تولد، میزان باتری باقی‌مانده موبایلتان و هزاران پارامتر دیگر. باتری تلفن متقاضی چه ارتباطی با اعتبار دارد؟ این سؤالی است که نمیتوان با روابط ساده علت و معلولی به آن پاسخ داد. اما اینها نشانه محدودیت‌های هوش مصنوعی نیست. اینها نشانه‌هایی از محدودیت‌های ذهن ما در شناخت ارتباطات پنهان در جریان گسترده داده هاست. با ایجاد الگوریتم‌های خود بر اساس میلیون‌ها وام که بسیاری از آنها پرداخت می‌شود و برخی از آنها پرداخت نمی‌شوند، اسمارت فایننس هزاران ویژگی ضعیف را کشف می‌کند که با ارزش‌های اعتباری همبستگی دارند، حتی اگر نتوان این همبستگی را به سادگی به شیوه قابل درکی برای انسان‌ها توضیح داد. این معیارهای غیرعادی چیزی را تشکیل دادند که کجیائو بنیانگذار اسمارت فایننس آن را استاندارد جدید زیبایی برای وام دادن نامیده است. استانداردی که جایگزین معیارهای خامی مانند درآمد، کد پستی و حتی نمره اعتبار خواهد بود. کوه‌های از داده همچنان به اصلاح این الگوریتم‌ها می‌پردازند و به شرکت اجازه می‌دهند برای گروه‌های مانند جوانان و کارگران مهاجر که به طور معمول توسط بخش سنتی بانکی چین نادیده گرفته می‌شوند، اعتبار بیشتری قائل شود. در اواخر سال 2017 این شرکت بیش از 2 میلیون وام با نرخ پیشفرض در رقم پایین در هر ماه پرداخت کرد، رکوردی که باعث شد بانک‌های سنتی فیزیکی به آن بسیار حسادت کنند. الگوریتم اکنون شما را می‌بیند. اما هوش مصنوعی کسب و کار می‌تواند چیزی بیش از دلار و سنت باشد و هنگامی که به سمت سایر محصولات داده محور عمومی هدایت شود، می‌تواند به معنای دموکراتیک کردن وسیع خدماتی با کیفیت بالا برای کسانی باشد که پیش از این نمی‌توانستند از آنها بهره‌مند شوند. یکی از زمینه‌های بسیار امیدوارکننده تشخیص پزشکی است. پژوهشگران برتر آمریکا مانند اندرو انجی و سباستیان ترون الگوریتم‌های عالی ارائه می‌دهند که در تشخیص بیماری‌های خاص بر اساس تصاویر مانند تشخیص ذات‌الریه از طریق عکس اشعه ایکس از قفسه سینه و سرطان پوست از طریق عکس‌ها با پزشکان برابری می‌کنند. اما برنامه کاربردی هوش مصنوعی که از نظر تجاری برای حرفه پزشکی گسترش یافته، بر رسیدگی به کل فرایند تشخیص برای انواع مختلف بیماری تمرکز دارد. در حال حاضر دانش پزشکی و به همین ترتیب قدرت تشخیص دقیق تقریباً محدود به معدودی افراد بسیار با استعداد است. انسان‌هایی که حافظه قوی یا زمان کافی برای مطالعه پیشرفت‌های جدید در این زمینه را ندارند. مطمئناً ثروت فراوان اطلاعات پزشکی در سراسر اینترنت منتشر می‌شود، اما نه به شیوه‌ای که برای اکثر مردم قابل استفاده باشد. تشخیص پزشکی در درجه اول هنوز هم به شدت به مکان جغرافیایی و عملاً به توانایی مالی افراد بستگی دارد. این موضوع به ویژه در چین بسیار کاربرد دارد، جایی که پزشکان متبحر در شهرهای ثروتمند جمع شدند. اگر به خارج از پکن و شانگهای بروید، شاهد کاهش چشمگیری در آگاهی از دانش پزشکی و نحوه درمان بیماری ها خواهید بود. در نتیجه بیماران از سرتاسر کشور سعی می کنند به بیمارستان های مرکزی بروند و خود را به بیمارستان های مهم برسانند، روزها در نوبت بمانند و از منابع محدود تا بالاترین حد آن استفاده کنند. موج دوم هوش مصنوعی نوید بخش تغییر همه این مشکلات است. علت اصلی بسیاری از عناصر اجتماعی برای مراجعه به پزشک مسئله تشخیص است که شامل جمع‌آوری داده‌ها، علائم، سوابق پزشکی و عوامل محیطی و پیش‌بینی پدیده‌های مرتبط با آنها یا بیماری می‌شود. این عمل جستجو برای یافتن همبستگی‌های مختلف و پیش‌بینی دقیقاً همان چیزی است که یادگیری عمیق در آن عالی عمل می‌کند. با فراهم آوردن اطلاعات کافی در این مورد، سوابق دقیق پزشکی یک ابزار تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند هر پزشکی را به یک متخصص تشخیصی فوق‌العاده تبدیل کند. یعنی پزشکی با ده‌ها میلیون مورد تجربه یک توانایی فوق‌العاده برای یافتن همبستگی‌های پنهان و حافظه‌ای عالی برای مراجعه و استفاده. این چیزی است که RX Thinking در تلاش ساختن آن است. این تحقیق توسط یک محقق چینی هوش مصنوعی با تجربه مفید در سیلیکون ولی و بایدو تدوین و تکمیل شده است. این استارتاپ الگوریتم‌های پزشکی را به هوش مصنوعی آموزش می‌دهد تا آن را به ابر تشخیص دهنده بیماری تبدیل کند که می‌تواند به اقصا نقاط چین فرستاده شود. الگوریتم‌های برنامه تشخیص بیماری هوش مصنوعی جایگزین پزشکان نخواهند بود، بلکه برنامه RX Thinking در خدمت آنان قرار خواهد گرفت. پزشکان از آن به عنوان برنامه‌ای هدایتگر در فرایند تشخیص بهره خواهند برد که با استفاده از تمام دانش‌های موجود به ارائه توصیه‌هایی به بهترین نحو می‌پردازد. اما هنوز هم پزشکان هستند که ماشین را هدایت خواهند کرد. همانطور که الگوریتم اطلاعات بیشتری درباره هر بیماری خاص به دست می‌آورد، به طور مداوم دامنه بیماری‌های احتمالی را محدود می‌کند و وضوح بیشتر اطلاعات لازم برای تکمیل تشخیص را درخواست می‌کند. هنگامی که اطلاعات کافی برای یک الگوریتم با سطح اطمینان بالا جمع‌آوری شد، برنامه به پیش‌بینی علت علائم می‌پردازد، به اضافه سایر تشخیص‌های ممکن و درصد احتمالی از اینکه کدام یک از آنها علت واقعی بیماری هستند. این برنامه هرگز کار پزشک را نقض نمی کند و دکتر همیشه می تواند انتخاب کند که آیا از توصیه های برنامه استفاده کند یا نه. اما او در این مسیر بیش از 400 میلیون پرونده پزشکی موجود را به خدمت می گیرد و به طور مداوم از آخرین نشریات پزشکی برای ارائه توصیه ها بهره می گیرد. این برنامه دانش پزشکی جهانی را به طور مساوی در جوامع نابرابر منتشر می کند و به همه پزشکان و پرستاران اجازه می دهد بر وظایف انسانی به گونه‌ای تمرکز کنند که هیچ دستگاهی قادر به انجام آن نیست، و آن ایجاد احساس همدردی در بیماران و دلگرمی دادن به آنان در هنگامی است که نتایج امیدوار کننده نیستند. قضاوت قضات. اکنون در سیستم حقوقی چین یک بوروکراسی گسترده دیگر با سطح بسیار متفاوتی از تخصص در همه حوزه‌ها از اصول مشابهی استفاده می‌شود. آیفلایتک رهبر کاربرد هوش مصنوعی در زمینه حقوقی است. آنها ابزارهایی ساختند و برنامه‌ای هدایتگر بر اساس دادگاه شانگهای اجرا کردند که از داده‌های مربوط به موارد گذشته استفاده می‌کند تا درباره شواهد و محکومیت‌ها قضاوت کند. یک سیستم ارجاع متقابل شواهد از تشخیص گفتار و پردازش طبیعی زبان برای مقایسه همه شواهد ارائه شده شامل شهادت، اسناد و مواد پس زمینه استفاده می کند و الگوهای حقیقی متناقض را دنبال می کند. سپس قاضی را از این اختلافات آگاه می کند و امکان بررسی و وضوح بیشتر توسط مأموران دادگستری را فراهم می آورد. هنگامی که حکم صادر می شود، قاضی می تواند از ابزار دیگری برای مشاوره درباره محکومیت استفاده کند. دستیار صدور حکم با پرونده‌های جنایی، متهمان، سن، میزان صدمات و موارد مشابه کار خود را شروع می‌کند و سپس الگوریتم‌های آن میلیون‌ها پرونده دادگاهی را برای موارد مشابه اسکن می‌کند. این برنامه از مجموعه اطلاعات خود استفاده می‌کند تا توصیه‌های مربوط به مدت زمان حبس یا مقدار جریمه پرداختی ارائه کند. قضات همچنین می‌توانند موارد مشابه را به عنوان نقاط داده پراکنده در یک نمودار XY مشاهده و بر روی هر نقطه از نمودار کلیک کنند تا جزئیات مربوط به الگوی واقعیتی را که منجر به محکومیت شده دریافت کنند. این فرایندی است که در سیستمی با بیش از 100,000 قضاوت همبستگی ایجاد می کند و همچنین می تواند مانع از دخالت افراد خطاکاری شود که الگوهای محکومیتشان آنها را از جریان اصلی دور نگه می دارد. یکی از استانهای چین حتی از هوش مصنوعی برای درجه بندی و رتبه بندی عمل کرده همه دادستانها استفاده کرده است. بعضی از دادگاه‌های آمریکا الگوریتم‌های مشابهی را برای مشاوره درباره میزان خطر زندانیان برای آزادی از زندان اجرا کرده‌اند. هرچند نقش و عدم شفافیت این ابزارهای هوش مصنوعی در دادگاه‌های عالی به چالش کشیده شده است. مانند سیستم هدایتگر RX Thinking برای پزشکان، همه ابزارهای قضایی iFlyTech نیز تنها ابزارهایی هستند که به انسان واقعی در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک می‌کنند. با تقویت قضات، با توصیه‌های مبتنی بر داده، می‌توان ترازوی عدالت را متوازن و تعصب‌های موجود را حتی در قضات خوب تعلیم دیده اصلاح کرد. پژوهشگران حقوقی آمریکا نشان دادند که تفاوت‌های گسترده‌ای در محکومیت‌های تعیین شده در آمریکا بسته به نژاد قربانی و متهم وجود دارد و تعصبات قضایی می‌تواند به طور قابل توجهی کمتر از نژادپرستی مضر باشد. برای نمونه، مطالعه‌ای درباره قضات اسرائیلی نشان داد که تصمیمات قضایی آنها قبل از نهار بسیار شدیدتر از زمانی است که غذای خوبی خوردند. رهبری بر عهده کیست؟ در این صورت کدام کشور در دسته وسیع هوش مصنوعی تجاری پیشرو خواهد بود؟ امروزه آمریکا در این موج از لذت رهبری 90-10 برخوردار است. اما من اعتقاد دارم چین تا یه 5 سال این شکاف را تا حدودی 30-70 پر خواهد کرد و دولت چین تدابیر بهتری برای کسب قدرت هوش مصنوعی تجاری در استفاده‌های مناسب دارد. آمریکا دارای امتیاز مشخصی در سریع‌ترین و سودآورترین پیاده‌سازی فناوری مانند بهینه‌سازی درون بانکی، بیمه یا هر صنعتی است که تعداد زیادی از اطلاعات ساختاری دارد که می‌تواند برای تصمیم‌گیری بهتر مورد استفاده قرار گیرد. شرکت‌های آن دارای مواد خام و عزم جزم برای به کارگیری هوش مصنوعی برای به حد اکثر رساندن سود خالص خود هستند. تردیدی نیست که چین در دنیای همکاری عقب مانده است، اما شاید در خدمات عمومی و صنایعی که توانایی جهش در سیستم‌های منسوخ خود را دارند پیشرو باشد. سیستم مالی نابالغ و سیستم بهداشتی نامتعادل کشور انگیزه‌های قوی برای بازنگری درباره توزیع خدماتی مانند اعتبار مصرف کننده و مراقبت‌های پزشکی ایجاد کرده است. هوش مصنوعی تجاری وقتی این صنایع را دوباره از اساس سازماندهی کند، این نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل خواهد کرد. برنامه‌های کاربردی موج دوم هوش مصنوعی تأثیرات فوری و واقعی بر جهان دارند، اما الگوریتم‌ها هنوز هم صرفاً اطلاعات دیجیتالی هستند که توسط واسطه انسانی وارد می‌شوند. موج سوم هوش مصنوعی این شرایط را با اعطای 2 ابزار بسیار ارزشمند جمع‌آوری اطلاعات انسانی به هوش مصنوعی، یعنی چشم‌ها و گوش‌ها تغییر داده است.